أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. فرمود ظاهر آیه این که ای پیامبر و ای همه انسانها جهت خودتون رو در جهت دین حنیفی قرار بدید که اون دین حنیف خصوصیتش آن است که سرشد الهی انسان هاست. فطرت الله التی فطر الناس علیها، قصه سرشد الهی انسان هاست دین حنیف. و چیزی هم نیست که بگم بعضی ها بر این اساس سرشته شدن و بعضی بر چیز دیگر سرشته شدن، نه، لا تبدیل لخلق الله. و بعدم فرمود که چون هرچه بر جان دون بنگارید با شما همواره هست، با دین فطرت جانتون را به شکوفایی می آورید و انسان هیچ وقت از جانش جدا نیست. پس اون چه بر اساس فطرت عمل می کند ذالک الدین القیم، این همواره براش می ماند. خودش با دینی همواره پایدار میماند که مقتضای فطرت و ذاتشه، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم متوجه این نیستن، فطرتشون اقتضای دیگری میکنه و اینها راه دیگری رو میرن، ولذا هرچه میرن به اون چه باید احساس رضایت کنن با رسیدنش نمی رسن. این ظاهر آیه است. یاد داشتای خدمتتون من نوشیدم که انشاءالله بحثای مقدار جوانبش رو وسعت بده. بحث تو اون جلسه تا اینجاها رسید اگه مستحضر باشید که بالاخره انسان در یه مقامی بوده است، خیلی عجیبه، خطابش پروردگارش خطابش کرده است الستو بربکم، یعنی در مستانگی شهود و وصال بوده است تمام وجودش. ببینین اونجا قصه جسم و چشم و فکر و خیال که نیست که جان اونجا میتونه حاضر بشه، وقت تمام جانش در اون مقام وصول و شهود خب خطاب بشده است و تماماً اقرار کرده است، یعنی ای خدا من تو را میابم میبینم که تمام مناسبات و اجزا و ابعادم در ظل ربوبیت توست. شهدنا، یعنی سوال الستو به ربکمه. یه عارف بسیار واصل ره رفته بهره از این احوالات میبره. شما میدونین که انسان به جایی میرسه که تمام وجودش رو میبینه حضرت رب العالمین برآورده کردن، تمام مقصدش، غایتش، نیازش همه رب بشه، هیچ چیزی دیگه بین رب بشه اون نیست. اگه ما را مشغول قضا کردند و مشغول شهرت و مقام کردند، یعنی اینا اومده بین ما و ربمون. خب حالا اگه تو اون محفل انسان وارد بشه که دیگه رزاق میبینه، نه رزق ببینه، عالی میبینه، عالم میبینه، دیگه این وسط چیزی نمیمونه. حالا چه احوالات متعالی است، همون که خودشون فرمودن که صاحب دل بداند وان چه حال است. ولی به هر صورت اینقدر این مهمه است که انسان در هیچ شرایطی نمیتونه از اون دل بکنه. این که میبینید انسانها به شدت در دنیا بیقرارند، هیچ چیزی رازشون نمیکنه، همواره مطلوبشون رو در چیزی غیر از اون چه دارن میخواهن، اهل دنیا به خصوص، اینا به جهت اینه که اون مزه رو چشیدن، یعنی یافتند، چشیدند، دارن در ذات خودشون اون ارتباط خاص خالص رو. روی این اساسه که فرماد آنچنان مهر تو هم در دل و در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود. سرم هم بره، من نمیتونم از اون مهری که تو در دل من ایجاد کردی با اون مقام وصول و شهود دست بردارم. این رو از این جهت میخوام عرض کنم که هر انسانی را که شما ملاحظه کنید، قصه پریشانی و بیقراریش اینه، خودش گاهی یادش میرد که چطوری جواب بده. قصه بیقراری و پریشانی همه انسانها اینه که یک مقام متعالی نهایی رو یافته است، میشناسه، چشیده است، و حالا دو حالت داره: یا عالمانه میشناسه، بعد برنامه انبیا را میفهمه که برای اینه که برگرده. قبلا بهش نشون دادن و گفتن تا اینجا میتونی بیای، ولی اینجایی نیستی، باید اینجایی بشی. تا اینجاها میتونی بیای، برو زمین، خودت آماده کن، برگرد. خوی دی راه رو بلدن، مسئله فراغ را میشناسن، راه درمان این دوری را میفهمن، این هجران را درست تحلیل میکنن. بعد وقتی انبیا دیگه، یعنی این آیه یه از این آیه پر نورتر، مجده دارترم اصلا تو هستی پیدا میشه که بیان بگن آقا اون که تو هستی که قصه جان توه همین دینی است که ما آوردیم. این آیه فعقم وجهکل دین حنیفا برای اهلش خیلی مجده بزرگه. ببینین کسی میفهمه این آیه را که اول قصه جان خودش رو شناخته باشد که مهر طلب کمال مطلق خورده است. این که سخت نیست، یعنی اینا به هر کسی میشه ارائه داد که ببین تو هر چیزی را مطلقش هم میخوای، هر چیز زیبایی را مطلقش هم میخوای، علم را مطلقش هم میخوای، حیات را مطلقش هم میخوای. خب پس در یک کلمه خدا میخوای. کسی که قسمت اول را خودش خودیابی کرده باشد، خداگاهی و دلاگاهی پیدا کرده باشد، وقتی این آیه در مقابلش قرار میگیرد خیلی چیز میفهمه. یعنی این آیه اولا آگاهی میده به همه آگاهان که ما آگاهیم از قصه‌ای که شما برای خودتون کشف کرده. بالاخره این سلمان، این عوازر، اینا قبل از این که این آیه بیاد متوجه شدن که این دلشون مهر مطلق خورده است، مهر طلب مطلق. بعد دیدن عجب این آیه قصه اینا را میشناسه. خب معلومه از خیلی پس مسئله است، قصه ما را میشناسه که میگه آقا جان شما سرشدی دارد که من اومدم این سرش رو برای شما تبیین کنم. بعد خصوصیاتش هم میگه. خود این آیه معلوم است که اگه کسی به شدت خودآگاهی و دلآگاهی داشته باشه این آیه براش معجزه کامل است. هرچند که یه آیه هیچ وقت معجزه نیست، یه سوره معجزه است، اما گاهی جزئه نور هم نور است. خب این خصوصیات یک. بالاخره وقت سلمان شنید که میگن که فطرت الله التي فطر الناس علیها، حتما گفت همین است. بعد که گفتن لا تبدیل لخلق الله، دیگه یقین پیدا کرد همینه. بعد که گفتن ذالک الدین القیم، که دیگه اصلا ویران شد، چی نتونست قرار بگیرد، با حقیقت روبرو شد. بعد که گفتن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، که دیگه رفت به جاهایی که خیلی عجیبه که شاید بشه امروز یه مختصری از این قسمت آخر عرایزی داشته باشی. به هر صورت خود آیه روشن کرد که انسانها اگر که قصه هجرانتون رو میشناسید بپاید خطا نکن. عرضم می بود یه عده شناختن قصه هجران را و رفتن، همه دنبال کمال مطلقن، همه دنبال عالی ترین غایتن. شرط شناخت راه است که مطلق که میخوان دنبال مطلق برن. یه دهی هم متاسفانه تا اینجا را میدونن که کمال مطلق میخوان، عوضی گرفتن. شیطان کارش از اینجا شروع شد، میگه ملک جاودان میخوای؟ بیا دنبال من. وقت چی بهش داد؟ عدم ملک جاودان. خیلی عجیبه با. بهشون گفت شیطان که میدونه همه جاودانگی میخوان. هل ادلکم الی شجره الخلد، میگه که آیا میخوان من به یه درخت جاودانه و یه ملکی که اصلا کهنه نمیشه، فرسایش پیدا نمیکنه، عین حیات است شما را راهنمایی کنه؟ خب معلومه همه میخوان، اما به شرطی که شیطان نباشی تو. دیدن گاهی این مثلا بی بی سی دلش برای ما بسته، میگه آقا ما میخوایم به شما آزادی بدیم. حتما ما آزادی میخوایم، اما نه از طریق تو که عین شیطانی. ببین اینجا اینکه خدا به حق فاطمه زهرا علامه طباطبایی را رحمت کنه، علامه طباطبایی میفرماند که میدونست ان این شیطانه، دشمنیش رو یادشون رفت. من نمیدونم این علامه طباطبایی با تمام تاریخ کفر بوده است که اینقدر خوب میشناسد این قاعده قرآنی را. میگه حضرت آدم میدونست خدا گفته بود که نرو دنبال این شیطان، یادش هم نرفت. چرا؟ چون برای این گفت انگار نیست، انگار خدا یه چیز دیگه دستو داده. گفت نه، قاسم هما، قسم خود که بابا ما یاد دوستی شما. چی یادشون رفت؟ دشمنی را. خوبی را میخوان از طریق دشمن، خب خاک بر سرت کنن، میشی دوکر شیطان. تمام جنایتکارا، مزدورا، جاسوسا دنبال کمال مطلقا، نمیفهمن از طریق شیطان نمیشه. شیطان که ما را دعوت به این نمی کند که بیاین میخوام شما را سردونه ببرم و بی آبرودون کنم. میگه آقا میخوام آبرود بدم. برای اینکه میخوام آبرود بدم، حالا بگو. دیدم تو این سایت نوشت که یعنی چه حضرت، حالا اسم من اینجوری حرف زنم، مقام معظم رهبری یک ساعت خورده هی گفت آمریکا بعد از اینا، این همه حرف چی اسم میزنی؟ بفرما. یعنی یک ساعت نیم حرف آقا را این هرس میخورد برای اینکه گفته از آمریکا بعد است، باید میگفت آمریکا خوبه. یعنی این مشکل است که دشمنی دشمن گم میشه. شیطان میاد میگه آقا میخوای زینت آبرو، میخوای اینجوری. قرآن اومده میگه که آخه اینا یادت باشه، این آخه ولکن اکثر الناس لا یعلمون، انشالله بیشتر کار میخوایم بکنیم. مردم اینا نمیدونن که راهی که باید ازش به اون حقیقت خودشون برسن دست انبیاست. اینا نمیدونن. اینا نمیدونم. میگه طور نیست که من هم جشن حضرت مهدی سلام الله علیه میگیرم، هم ساز و آواز میزنم، هم فکولمو میذارم بیرون. اینا نمیدونه، این شیطانه، اینا میگن شیطان. اصلا شیطان یعنی همین. حالا آروم آروم، خود قرآن خیلی مژده خوبی به ما داده. در سوره هجر میگه چی؟ میگه شیطان، ببینین چی میگه، من دارین دیگه، رب به ما و اقوی تنی لعزینن لهم فی الارض و لعقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خدا میگه پروردگار من بلدم، میتونم هم این کارو بکنم که همه اینا را زینت میدم بهشون، اون چه رو زمینه سه برشون زینت میکنم. بنابراین اینا کمال میخوان اما مطلقش یادشون میره، علم میخوان اما از علیم مطلق یادشون میره. میشه علم پوز، پوز دادن، نه مدرک، نه نور. شیطان کارش نه زینت زمینی را جای اون کمال مطلق میذاره، بعد میگه همه شونا با این کار منحرف میکنه، الا عبادک منهم المخلصین. رمز و رموز قضیه فطری تو همین آخرین نهفته است. عباد مخلص یعنی کیا؟ یعنی فقط خدا را میخوان. مخلص یعنی همین دیگه، یعنی هیچ چیزی قاطی نیتش نمیکنه. کسی فقط خدا را بخواد یعنی چی؟ یعنی فطری عمل کنه. یعنی پس اگه کسی به فطرتش جواب بده، به راحتی به لطف و کرم الهی از دست شیطان در میره. چرا؟ برای این که خداوند انسان را اصلا طوری آفریده است که کمال مطلق را میخواد. خب به این آفرینشش پشت نکنه، خب با خودمون باید به لطف الهی راه رو درست بشناسونیم که خب من حالا که من خوبی میخوام چرا خوبی عالی نخوام؟ حالا که من کم آبرو میخوام چرا از عزیز مطلق آبرو نخوام؟ آخه از این پولا نونا اینا که نمیشه آبرو گیرو برد که. یعنی خیلی روشنه و همه اونم قبول داریم. قصه کجاست؟ شیطان که میاد میگه، شیطان را دشمنیش یادمون میره، بعد برامون توجیه میکنه. حالا اینا بحثش جداست، بحثه اخلاقی این آیه خیلی زیاده. ما سعیمون است که خودمون رو در مبحث معرفتیش کنترل کنیم که خب پس وقتی این مشخص شد که چطوری انسان میتونه بر فطرتش باقی بمونه طبق این آیه، خب اینا برنامه به خودش بده. خداوام که گفت مردم شیطان یه جا دستش نمیرسه، اونجایی که شما به نهایتهای کمال فکر کنی. همین قصه فطرت شماست، هم واقعیت پروردگار شما دیگه، از این عالم زیباتر میشه؟ پس در یک کلمه، جز خدا خواستن انحراف از راه فطرت و گرفتار شدن در دام شیطان است. من یک خلاصه باز از کتاب ارزشمند رساله محبت آیت الله محمد شجاعی، سید محمد شجاعی، قسمت دومش یک خلاصه آوردم باز در همین رابطه، به این امید که عزیزان اگه خدا توفیق بده به هممون فرصت کنیم کل این کتاب را بخونی. عنوان کتاب هست رساله محبت، یه رساله نیست، یه کتاب قطوره. آقا می فرمان طریق هر موجودی طریق تکوینی تعیین شده است. ببینین شاگرد علامه طباطبایی قشنگ تو دستگاه علامه بحث شروع میکنه، این کار علامه این نتایج داده است. ربوبیت برای هر موجودی و هر مخلوقی طریق مناسب با جهاز وجود آن در نظر گرفته است. آقا برای من، برای کمال من یه سیستمی ریخته است، همطور که شما اینه برای کمال مرغ و جوجه هست قشنگ سیستم ریخته است و برای من هم ریخته است. اینا بحثش گذشته است. طریقی که طریق تکوین و فطری است و باید از همان طریق مشخص و آن روش معین به سوی حضرت رب العالمین ره سپار شد. تأکید آقا بر اون قسمت آخر آیه است که آقا شما که نمیدونی چطوری برسی، برنامه خاصی گذاشتن که اگر طبق اون برنامه عمل کنی معجزه‌وار میرسی. چرا اینه نمیفهمی؟ خب شما خودتون تمرین کنید. گاهی آدم میگه که آقا یعنی چی مثلا هفت بار دور این یه سنگ مکعبی گذاشتن اون وسط؟ آن میگن هفت بار، نه شش بار نه هشت بار، باید دور این بگردی. بعدم بیا خیلی هم ساده بگرد، به خودم سخت نگیر، حتی اگه هیچی هم نگی، رودم از این ور اونور کنی، شانه رو کجا کله نکنی به طرف کعبه، حواست هم جمع نباشه، بازم نتیجه میگیری. بیای دو رکعت نماز بخونی میشه یک عمل. آدم گاهی میگه خود یاخه چی طوری آخده میگم آقا بدویم هم طوریه، نه هم میگه تخت گازم بدو. بعد میگه پیغمبر اصلا با شطور میدویدم، پیغمبر بعضن تواف سوار شطور بودن نمیتویدم. بعدم آقا اصهاشون هم تازه استعلام هم نمیدن پایین، با دستشون سنگ حجر رو استعلام کنن، دست میمالیدن، عذر میخوام اصهاشون رو میمالیدن. به حضرت صادق علیه السلام گفتن آقا چرا نمیری نزدیک حجر رو استعلام کنیم؟ گفتن خب آ جددون میرفتن. گفتن خب جدم و احترام براشون میذاشتن، میرفتن آقا میرفتن استعلام کردن، کسی محل به ما نمیذاره، ما از دور دستمون اشاره میکنیم و سلام. خب این چیه که بعد شما میبینین که خدایا چیه که تو دل این حرکات اینقدر عادی وسط بیابونای لمبزرع با سنگای آذری یه مرتبه شما میبینین میای تا نیومدی، حالا عمومی در عرض کنم، میایی میبینی عجب کجا بود؟ به قول خودشون آدم های عادی هم میگن انگار خواب بودیم، حالا بیدار شدیم میبینیم عجب جایی بودیم. این میخوام مثال بزنم. خب آقا یعنیش، یعنی آقا قانون عالمی که بر اساس قواعد شماست رو به شما متذکر شدن. اینا میگن بر اساس فطرت عمل کردن. طریقی که از جانب ربوبیت به توسط نبی اکرم صلی الله علیه و آله به انسان ارائه شده، همان طریق تکوینی و فطری انسان به سوی حضرت ربوبی است. با اینکه خیلی ارزشمند است این جملات، چون قبلا هم یه جوری بحث شده است، من شرح نمیدم اما دقت کنید. میگه آقا نظام تکوینی تو این چنین است که بر اساس این دستور تشریعی میرسی به مقصد. معجزه است که متناسب با خلقت مخصوص در تکوین انسان ترسیم شده و در فطرتش قرار داده شده و همان طریق مقتضای فطرت اوست و قابل، دقت کنین، تغییر و تبدیل و کم و زیاد کردن نیست. زیرا تغییر و تبدیل در فطرت و مقتضای آن امکان ندارد. لا تبدیل لخلق الله. این چقدر تفسیر قشنگ شد، یعنی این اضافه بحث اضافه بر بحث قبلیه و ایشون الان تفسیرشون از لا تبدیل لخلق الله این نیست که بعض مفسرین عزیز گفتن که یعنی بین خلقت انسانها تفاوتی نیست، اونجا خودش ایشون میفرماند بین، یعنی قواعد خدا برای کمال انسان قابل تغییر نیست. یعنی تو صوفی و شیخ نمیدونم علکی نمیشه بگوی آقا به قلب ما رسیده است که مثلا اینجور بگو. آخه از کجا میگوی به قلب ما رسیده؟ تو قلب تو کیه؟ آقا تجربه شده است. خیلی به این جمله دقت کن، آقا اشاره میکنه تجربه شده است. میگه تو تا کجا تجربه میتونی بکنی؟ تو حالا؟ فردا چی؟ آخر عمرت چی؟ قیامت چی؟ دستورات الهی برای انسان است که ابدی است. حالا اومدی ما شما یه ذکری یا نمیدونم شیطان بهت القا کرد و گفتی، یا شیطانم آقا همچنین نمیاد که به شما القا کنه، فوش القا کنه که شما رو اهل سلوک میدونه که یه ذکر القا میکنه، اما از کجا آورده؟ خودم نظرم از خوبه. میگه خوب یه لات اینا قاعده جان انسان باید باشه، جز خالق انسان که قاعده جان انسان رو نمیدونه. هر چه دین رخصت داده است، بله گاهی دین رخصت داده است که آقا این ذکر رو نمیخواد عدد براش قرار بدی، اما از خودمون چیز در آوردن به اسم دین، این حرف اینجاست که میگه از کجا گفتی؟ خب تو نگران این نیستی که بعدن، چون به اسم دینه سا، اگه به اسم دین نبود اصلا بحث نیست، نگران که خب فردا یه مرتبه بیچاره شدی. خب شما از آن شاید تجربه کردین یا پرسیدین، بعضی افراد عموماً از سن 60 به بالا بیشتر معلوم میشه که اگر سلوکشون ناقص باشه چه بلاهایی سرشون میاد. اصلا بحثش اینجا نیست، بحث آیه رو میخوایم اینجا بکنیم. این آیه که در آخر آن فرمود ولکن اکثر الناس لا یعلمون، میخواهد بفرماید مدعیان سلوک الالله و رویگردانان از صراط مستقیم، در عینی که دعوی تزکیه باطن و تطهیر دل دارن تابع خیال خود هستن. از کجا گفتی؟ به قلبم برات شد، به ذهنم رسید. اینا که نیست که. ببینیم، بله مثلا حضرت آیت الله ملکی تبریزی نامه می نویسن به جناب آیت الله اصفهانی که آقا این ذکر را 400 سال 400 بار بگون تجربه هم شده است. یعنی این 400 بار گفتن از روایت می فرما، بعد می فرما دلگرمم باش، یعنی گویا خدا همین زودی نتیجه میده. گاهی ذکر را تجربه نشده است. یعنی چه؟ یعنی معلوم نیست تو دنیا نتیجه بده. واقعا هم من دلم میخواد رو این دومی فکر کنیم. شما گاهی مثلا ممکن است بگن آقا مثلا ماهی رجب اون روزمون هم میگیریم، ذکرمون هم میگم، اما انگار اون احوالاتش نمیاد. خب نمیدونی ما معلوم کجا هستیم. آقا اگه شما الانه این ذکرتون را تا افق قیامت بردید ولی فعلا خودتون در دنیایی، خب این ذکر در نفس شما تثبیت شده است، در قیامتتون هم هست، فعلا شما انقطاعی بین احوالات حالتون و قیامت هست. فردا که میره قیامت، عجب چه گل اسدانی بوده. اطمینان به سخن معصوم بر اساس ادب و آدابی که شریعت گفته است، این معلوم میشه آدم تا کجاها میتونه نتیجه بگیره از اعمال الهیه. باید از طریقی که ربوبیت در فطرت انسان قرار داده و فطرت او را بران آفریده تبعیت کامل داشت. هر که سوی خان غیر تو رود، دیو با او دان که هم کاسه بود. عجیب است، بعضی ها اینا مدعیان که آقا ما از مثنوی اینا هم استفاده میکنم. این مثنوی میگه ای خدا اگر کسی به غیر از اون خان و سفره‌ای که تو گسترده بره، دیو با او دان که هم کاسه بود. این دیو نشه از ذری کاسه این داره، با هم همکاسه شدن، این که راه درست نمیره. یه مثال خیلی خوبی میزنه. خب مثال خیلی خوبی است به جهت این که آدم میبینه که باید خیلی مواظب باشه. گاهی دیدین یه دانه گندم آدم میکاره، خب شرطش نیست که اولا آبش بده، خاکش مناسب باشه، آفتابم بخوره به خوبی. آروم آروم میبینی نه، هم سبز شد هم خوشه و دانه داد. تا اینجا داشته باشین. خب معلومه بالاخره چون خوشه داده، معلومه از کار ما درست به خوشه هاشم دانه هاشم پوکو خراب نیم. اما یه وقت یه دانه رو میکاریم، آبش میده، خاکش هم خوش میبینی الحمدلله سبز شد، خب آفتاب بهش نمیده، خب من نمیدونم سبز شد اما خوشه ندار. ما که نباید خوشحال باشیم که سبز شد. بعضی از عزیزان میبینن که انگار این کارا که میکنیم یه حالی خوشی بهمون دست داد. خب این حالی خوش که تمام قضیه نیست، خوشه باید بده. تو که میبینی چرا خوشه نداد؟ برای اینکه یکی از وجوه نیاز این دانه آفتاب بود. خب تو آفتاب نداده، آن خوشحالی که برگ سبز داده است، خب خوشش کو؟ تو باید بدونی 60 سالگی داری، 70 سالگی داری، قبر داری، قیامت داری. عزیزان می فرمودن فرمودند یکی از این مرتضی که مدعی سلوک بود رو در برزخ دیدیم، خیلی هم قشنگ است این شهودشون، گن دیدم که تو برزخ همطور نیشه تو اون تاریکی های ظلمات برزخ همطور داره میزنه تو سرش، خاک میرزه تو سرش، حالا همون معنی خاک که اونجا هست و میگه کو قیامت. این معنی چیه؟ یعنی این سلوکش اصلا جهت قیامتی نداشته، کرامت بوده سو خودشا به نمایش بگذاره ده، خلاصه نمیدونم از این کارا بکنه. خب این که دانه نداد، این برگ داد. من دلم میخواد از این نتیجه بگیریم از این آیه انشاءالله که ما نعل به نعل طبق این آیه باید که طبق دین عمل کنیم اگه میخواییم که تمام سرشت ما به شکوفای حقیقی برسه. خوشحال نشیم از این که بعضی از احوالات خوب نصیبمون میشه، بعضی از خبرها رو میتونیم بگون. بعضی ها هستن نه خبر میدن بعدم آدم سرسام میگه چقدر فاسدن از آدم، از این رفتگرای عادی که نمازم نمیخونن فاسدتر. بعضی ها جنم نمیگم رفتگرا نمازه بخدا، مثلا طرف هم از نظر سطحی علمی پایین باشه هم از نظر دینی، بعضی آدم نه از نا بدترن، بعد خبر میدن و نمیدونم ذکر میگن، ذکر دستور میدن و اینا. نه اگه دیدین از شریعت بیرون رفت هر کی میخوا باشه. شما اینا که چیزی نیست که گفت، من بارها هرز کم یاری که گفتم آقا شما اینقدر ارادتتون به این آقا چیه؟ چرا؟ آقا خیلی اهل کرامته. گفتم چرا اهل کرامته؟ گفت آقا داشتیم با هم میرفتیم میبردمشون یه جایی مثلا جلسه، بعد یه مرتبه گفتن منو برگردوندم گفتم چرا؟ گفت در خونه یکی منتظرمه. اومدیم دیدیم خب آره در خونه یکی منتظرشه. گفت آقا این خیلی کرامته، من نمیدونم کجاش کرامته. یکی من برجون بشینم بگم که کاری نداره، آدم بیکار میخواد که خودش ذهنش متمرکز کنه. میگه شما مجرد نیستی؟ مجرد میگه همه جا نیست، فقط کافیست که یه خورده خودش را تمرکز بده. بیکار ما شما نمیکنین این کارو، با تو شما ساعت تو کار داری والا اینجوریه. یعنی این که آدم اراده کنه همه چیزش را بذارد این که بفهمد اون گوشه چه خبرست میتونه، ولی آخه چرا آدم اراده رو بکنه؟ یعنی شما حساب کنید اراده کردنش که ارادش را یگانه کنید برای این کار، خیلی آدم بیکاری باید باشه. ولی اگه بکنی خب میشه، کاری نداره که. گفتم این کرامت است؟ گفتم آخه چیزی نیست که اینا رو وقت دیدن صرف این چیزا میکنی، آخه توحید باز میمونی. این کرامت است که ببینیم خدا را با اسماء الهی چگونه نظاره کنیم. طریق الالله خیلی دقت کنید، فقط به عالم دنیا خلاصه نمی شود بلکه از دنیا شروع می شود و بعد از مرگ در عوالم دیگر ادامه دارد تا به جوار قدس ربوبی نایل شود و این از طریقی که خداوند در جان ما گذارده و نبی الله ارائه فرموده ممکن است. کدوماش شک داریم؟ شک داریم که این قرآن از طرف خدا خفتو به صورت من مثله؟ شک داریم که این نبیه؟ خب خود قرآنه که این آورده است دلیل بر نیست که نبیه است دیگه. یعنی ما که الحمدلله راه برامون تاریک نیست. وگرنه، یعنی میگه اگر از این طریق دقیقا نریم، وگرنه خسران است. اینها تصور میکنن طریق الالله، خیلی به این جمله دقت کنید، طریق الالله طریقی است اعتباری و آن هم به اعتبار آن آقایون. رو این فکر کن، یعنی این بدترین ذهنیته. من در شرح حال خلیفه دوم شاید هم بگم مثلا این که خلیفه دوم به این روز افتاد سر همین یه نکته بود. یعنی واقعا فکر میکرد بنده خدا که خب مثلا پیامبر حساب کردن اینجوری حج انجام بگیره، طوری نیست، خوبه، اما حالا به نظر من این جوریش این تیکشه نکنن. میدونی که جمله خودش اینست، خود اهل سنت هم نوشتن جملهش اینست که در زمان پیامبر دو متعه حلال بود و من حرام کردم و هر کس انجام بده او عاقب هو حدش میزنم. خب یه اهل سنت میگم آخه چرا؟ میگه آقا این نشونه شجاعت و سلحشوریشه. ای آخه این که جلنه، من نمیدونم کجا این شجاعته. یعنی جلو دین اسلام واسین پیامبره که صریح آیه قرآن است که ما ینطق عن الهوا. نمیشینیم که من میگم بارها هم گفتم دوستانه نقد کنیم و بشینیم بحث کنیم، مقام معظم رهبری خدا حفظشون کنه، فرمودن که ما اتحاد بین شیعه و سنی به معنایی نیست که بحث علمی با هم نکنیم، یه بحث علمیه. میگم آقا شما که پیامبر قبول داری چطوری جای این سخن خلیفه را مشخص میکنی؟ قوشجی تو همین جزوه آنگاه که فعالیت های ببخشید چه شد که کار به قتل امام حسین علیه السلام کشیده شد، من آدرسش هم آوردم از کتاب قوشجی از متکلمین مشهور اهل سنت، میگه که آره این ستار خلیفه آورد که متعه، یعنی همون سیغهی که میتونن بکنن. گفت نه، این هر که بکنه من حد زنابش میزنم. بعدش هم حج تمتع هست، میدونین که ما یه حج اول باید تمتع انجام ده، از احرام در بیان بعد دوباره محرم بشین برای. گفت نه 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 همچین نمیشه، جملش اینه، اهه اومده حج بعد بری طواف کنی، بعد از طواف داری بری زیر درخت با عیالت نزدیکی کنی، بعد من حدت میزنم؟ نه خیلی نمیشه، باید از وقتی که احرام پوشیدی، مثلا شما حساب کنید از مسجد شجره که طرف محرم شد حالا چند روز تو راسته برسد، یعنی مسجد پیاده میمدند، یعنی ایشون باید دو سه ماه هیچ ارتباطی با همسرش نداشته باشه چون آقا گفتم. خب منظرم نزه این روحیه که فکر میکنه دستورات دین اعتباریست، نتیجهش چی میشه؟ همین صوفی بازی ها میشه که شما میبینید، یعنی فرق نمیکنه، ما که یه خلیفه دوم نداریم، همین که شما یعنی داستان این آدم ها همش پره است، همه جان پره، که آقا به نظر ما اینجوری خوبه است، اینجوری را کوب کنیم، اینجوری خوبه است سجده کنیم، ولی خب یخته این اینجوری را از کجا در آوردی؟ عرض میکنم بله یه وقت این خودش رخصت داده است. مثلا شما تو دین دون دارید که حداقل ذکر رکوع و سجود سه تاست، رخصت دارید یک انجام بدین، که متاسفانه ما همین یکشا چسبیده، سبحان ربی العظیم و بحمده و علا و حمده، حداقلش سه تا، رخصت دارین یک انجام بدین، بعدم رخصت یعنی مستحب است که دیگه دوتا دوتا چه کار کنین که همشه فردیتش بمونه. خب حالا هزار تا بگو از سر شب تا صبح، فقط بپاد جفت جفت بگوی که یه ستا بگوی، بعد جفت جفت بگو تا آخر سر چی میشه؟ فردش میمونه دیگه فرد. خب بگو اینا خود دین رخصت داده، اما شما که نمیتونید یه کلمه اضافه کنید اینجا، اضافه مال اونجاییست که دین رخصت ده. من نمیخوام یه جوری تحجر نصیب عزیزان بشه دام، میخوام این نتیجه گرفته باشه که چرا ما نتیجه نمیگیریم. یه فرمایش خیلی خوبی دارن من میخونم، در کجای نظام خلقت و نظام تکوین و در خصوص کدام یک از مخلوقات و موجودات دیده شده که طریق تعیین شده از جانب ربوبیت، یعنی طریقی که در خلقت و فطرت به سوی آن هدایت شدن، قابل تغییر و تبدیل و کم و زیاد باشد؟ بالاخره این جوجه کی مرغ میشه؟ وقتی که همین جور که خلقتش براش برنامه ریزی کرده است مرغ بشه. اگه ما بیام توش دخالت کنیم جناشه تغییر بدیم، خب دیگه میبینیم که چی میشه، یعنی آدم یعنی مرغای عجیب و غریب میشه، یعنی مرغ کامل در بستر همین برنامه تکوینی است. خب برای انسان هم همینطوره، این که شما میبینید بعضی انسان‌ها تو بعضی ابعاد خیلی رشد کردن، تو بعضی ابعاد خیلی عقب افتادن، انسان سرطانی شدن، برای اینکه بر اساس فطرت عمل نکردن. این که میبینین به ما میگن، حالا همین جام باب بحث باز میشه، آقا این نظام هستی را باید بپرورانیم نباید تحریک کنیم، این دوتا فرق میکنه. ببینید بله ما یه کاری کنیم که این درخت سیب خب آبشا نمیدونم آفتابشا کودشا همه را آماده کنیم تا بهترین سیب بده، این یه راه است. یه راه این که بیام اشعه بهش بدیم که خلاصه این نمیدونم ژن‌ها را این کروموزوم‌ها را اینا را دیوونه کنیم. خب بدم دیوونه دیگه خیلی زور دارم، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه نت بجن که یه سیب بده نیم... چه میگم یه ربع کیلو یه سیب نه 4 کیلو. خب من نمیدونم کدوم عاقل این سیب 4 کیلو را میخوره. خب این که مریضه، آخه این دیوونه شده، از این درخت دیوونه کردن. اینه که امروز تو دنیا بحث است، خدا رو شکر مردم هم نمیفهم. جالب است که من خوندم که خود آمریکایی‌ها اول سبزی خوردنهای فروشگاه سبزی فروشی رو میخرن که غیر اتمی روش کرده. اگه دیگه گیرشون نیمد از درد ناعلاج از اونا میخرن، گوجه هایی رو میخرن که طبیعی روش کرده است. اگه گیرشون نیمد اونا رو میخرن. اینقدر آدم عادی هم اینا میفهمه، چه برسه یه همچی آیه ای باشه که آقا نظام هر موجودی باید همون طور که خدا خلق کرده هدایت بشه. هدایت به عهده شماست. نه اینکه ما بذاریم هیچ کس همطور هیچ رشدی نکنه ده. اما جهتگیری باید طبیعی باشد. اصطلاحی که بزرگان به کار میبرن خیلی قشنگه، تعامل بین ما و طبیعت باید برقرار بشه، نه تجاوز. بله، جان انسانها همانند هر مخلوق دیگری از خلقت خاص تسویه، تسویه با سین یعنی تعادل، تسویه خاص، تقدیر خاص، اندازه‌اش همه مشخص شده و هدایت خاص برخوردار است که باید بر اساس همان هدایت خاص پیش برود و امکان انحراف از آن نیست جز این که راه ضلالت و خسران پیش گیرد. بعد جمله رو ببینید، ایشون میگن آقا اصلا این که میفرمان پیامبر خاتم الرسل صلوات الله علیه و آله است، یعنی اون حرف نهایی را برای سیر الله آورده است. چرا اینجوری نیست؟ میگه آقا همه چیز آورده است، همه چیز کجا آورده است؟ از اون چه که بخوای به سیر الله برسی دیگه حرف اضافه تری نیست. یه ولی خوب است، حضرت امام یه شرحی دارن، سرنگی های وضعی ها را ببینید، بر فسوس الحکم محیدی. اونجا خلیفه دوم خواب میبینید، اونجا محیدین خواب خلیفه دوم نقل کرده که من خواب دیدم، خیلی گوش بدید، که شیر دارن پیامبر میخورن و اضافه اون شیر را به من دادن و من خوردم. اهل سنت حسابی رو این مانو بودن که پس عجب از علم پیامبر مقداری هم نصیب کیشو خلیفه دوم. حالا دقت کن، امام میفرمان که پیامبر خاتمه، کامله، همه حکمت است، پس همه حکمت رو خورده است، بعد اضافهش یعنی بیرون حکمت. چرا این نه؟ دقت کردین تو شرح فسوس، شرحی که بر حاشیه‌ای که بر فسوس دکن. خب واقعا هم اینطور هست، فرض میگیریم این خواب راست باشه، چرا اینجوری نباشه؟ یعنی کسی که همه ی حکمت اضافه یعنی بیرون حکمت، خب یعنی بی حکمت، چرا نه؟ معنی خاتمیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مگر جز این است که آنچه در سفر الالحق لازم است، یعنی همه وظایف طریق و جزئیات آن، همه اسرار سلوک و رموز آن، همه معارف توحید و دقایق آن و همه حقایق فنا و مراحل آن تا وصول و بقای موعود، همه بر نبی اکرم مکشوف گشته و حضرتش و به حضرتش وحی گردیده و به انسانها توسط او ابلاغ شده، به نحوی که چیزی از آن طریق باقی نمانده که به حضرت نرسیده باشد و یا آن حضرت به ما نرسانده باشد. چرا نفهمیدن چیزی باقی نمانده تا به آن اضافه کردن؟ فرمو خب اگه خاتمیت به این معناست که خب اون چه که تمام کرد اون چه که باید میگفت، پس شما همین خوب بگیرید و خودتون رو از طریق رفع کسرات و رفع موانع که نفس اماره ایجاد میکنه خب به این نزدیک بشی. حاصل قضیه انشاءالله نتیجه خواهد داد. من برای اینکه بحثا تمام کنم در صفحه 20 جزوه این پاراگراف فقط یه نکته خیلی ظریف هست، خودتونم مطالعه میکردین مطلب رو میگرفتید. میفرماد که اگه شما رسیدی به خدا از نظر فطرت، خود فطرت میگه که اون عین احدیت هست، یعنی توحید فطریست نه بودن خدا فطریست. این اصطلاح دقت کنید، توحید فطریست. توحید یعنی چه؟ یعنی اون احد است، معبود است، خالق است، رب است. پس اگه کسی بر اساس رفع حجابش جلو رفت، خودش را به نور الهی منور کرد، همه اینا را یک جا در حضرت پروردگارش میبینه. چون این که شنیده این که حضرت فرمودند فطرهم علا توحید، این خیلی جمله عمیقیه، فطرهم علا توحید. حالا توحید یعنی چه؟ یعنی او رب است، او معبود است، او خالق است، هرچی دیگه هم هست. آیه یه سوره یاسینم همینا میخواد کامل کنه، صفحه 21 یعنی سوره یاسین آیه 60. خدا در واقع حالا با همه این حرفا به نظر من خیلی خوبه که این آیه رو ما آخر بحث فطرت با این دید بخونیم، که خدا به ما میگه چی؟ ای آدم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. مگه تو این جانت رو وقتی که آوردی به صحنه با تمام وجود تعهد نکردی که شیطان نپرستی؟ شیطان پرستی معلوم شد یعنی چه؟ یعنی گرایش به غیر احد و طلب غیر کمال مطلق. مگه نگفتیم شیطان میاد چه کار میکنه؟ ببینید کار شیطان مقابل عباد مخلص است. عباد مخلص کیان؟ اونه که فقط همه کمال رو خدا میدونه. پس هر جریانی که ما همه کمال خدا ندونیم شیطان پرستی میشه. تو دستگاهی که داریم بحث میکنیم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. عدو مبین است یعنی خیلی روشن است که تو رو از مقصد عالی منحرف میکنه. انصافا روشنی که مثلا من به این عینه کم بنازم، آقا این عینه که من میذاره کمال مطلق باشه. خب نه، آخه شما تعجب میکنین که چرا خدا، یکی میگه آقا این شیطان که اینقدر بدجنس است و قایم است و ما نمیبینیمش طبق قرآن، خدا گفته است عدو مبین است. حالا به نظر شما عدو مبین نیست؟ آقا به شما بیان میگن آقا شما که الحمدلله خیلی عالمین، ده همه چی میدونید و ماشاءالله خیلی مهمین، سلام علیکم. خب شما باید همینجا ببینید شیطونه. آره بگوی آقا ما همه چی نمیدونیم. چی؟ یکی هست این دنیا که همه چی میدونه، دیده سودم خداست، ما هم نوکرش به انشاءالله. یعنی قشنگ معلومه که شیطانه است. و ان عبدونی، به 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 این آیه، هازا صراطون مستقیم. دوباره برای خودتون تکرار کنید، داره میگه خدا، خدا به ما میگه ای آدم ها، آخه من که یه راه به این زلالی و تمیزی گسترده پر از نتیجه جلوت گذاشتم، مگه من ها نبود زیرش نزنی؟ و چرا زیرش زدی؟ خب آدم اینا که تذکر به خودش بده، این که میگن هر روز سوره یاسین بخونی، خب یکیش هم همینه، هر رو آدم به خودش بگه اوه تو بنا بود مطلق پرست بشی، چرا کهنه پرست و مرده پرست شدی؟ نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این آیات الهی بر او نازل شد و او تماما تلقی کرد، ما را توفیق قلبی عطا کن که ظرف معارف این قرآن باشد. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. به آبروی فاطمه زهرا توفیق بده به این ملت که فرج با برکتش برای ما تسری بگردن. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت خودت توفیقی که در این ماه مبارک رجب به اولیاءت مرحمت می‌فرمایی از ما دریغ مدار. توفیق عالیه‌ای برای اونهایی که موفق به اعتکاف می‌شوند از سر همه لطفی که با همه اسماء جلالیه و جمالیت به اونها میکنی آنها را موفق بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را در معرفت اصلی جایگاه این لطف بزرگت موفق بدار. مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. مسئولینی که در جهت عبور انقلاب از مشکلات قدرت و ثروت به سوی عدالت و معنویت تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.